بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. آرزوی قبولی طاعات و عبادات محضر شما. خب ما تو ادامه سلسله جلسات رسیدیم به مقصد 23 که جلسه 68 میشه و تسلیم و ضد آن شک است. ما قبلی استکبار و استسلام بود، خب یعنی استسلام از جنود عقل و استکبار از جنود جهل. اینجا تسلیم از جنود عقل و خدمت شما عرض کنم شک. این تسلیم با اون استسلام چه فرقی داره؟ حالا متوجه میشید. ادامه بدیم. خب من اول راجع به تسلیم صحبت میکنم و خیلی هم مهمه، حالا مخصوصا عزیزانی که علاقه به معارف اهل بیت دارن ویژه تر این جلسه رو گوش کنم. امام در سه فصل اینجا رو میاد بحث میکنه، من حالا مطابق سعی میکنم با همون دستبندی پیش برم. مقصود از تسلیم و شک. در مقصد سابق معلوم شد که تسلیم عبارت از انقیاد باطنی است. میگه شما باطن خودتو به بند بکشی، تسلیم کنی و اعتقاد و گرویدن قلبی است در مقابل حق، پس از سلامت نفس از عیوب و خالی بودن آن از ملکات خبیثه. وقتی نفس از ملکات خبیثه، صفات و صفات رذیله خالی کردی، قلبت گرایش پیدا میکنه و باطنت میپذیره و چون قلب سالم باشد پیش حق تسلیم شود. در مقابل آن شک است و خاضع نشدن است پیش حق و قبول ننمودن است. اینجا حق و قبول نمی کنی و تسلیم پیش آن از احتجاب نفس و عیوب باطنی و مرض قلبی است. گفتم که مشخصی که میگه چون باطن که مریض بشه آدم شکاک میشه، اصلا در مقابل همه چیز انقلت میاره. خب در ادامه، یعنی متوجه شدید اینجا شک رو به این معنی که انقلت آوردن و هیچ چیز رو به سادگی نمیتونن بپذیرن. آدم های اصلا دیمت بیدید یا نه اصلا بیماری پذیرش دارن، خیلی سخت میپذیرن، پارانویدن، بسیار بدبینن، تو هر چیزی هزار تا اما اگر میارن. این بعضی محققین گوید که این که در مقابل تسلیم شک را قرار داده، یعنی امام صادق علیه السلام قرار داده، نه جهود و انکار را، در مقابل تسلیم باید انکار قرار میدادی، نه پذیرفتن و جهود با های جیمی را قرار میدادی، برای آن است که شأن عقل حکم قطعی است در تمام امور. این ویژگی عقل اینه که به حکم قطعی میرسه و شأن نفوس وهمانیه، نفسی که وهم داره، عقل نیست، وهم، حکم قطعی نیست در تمامش، بلکه شأن آنها شک است. اصلا ویژگی این دنیا همینه، چون تکثر داره. حالا تو بحث فطرت اونجا عرض میکنم و شاید مراد از شک خلاف یقین باشد. اینجا که میگن یعنی اون طرف عقل تو رو به یک یقین میرسونه، این طرف نه، چون عقل که نیست میشه وهم. وهم هم اصلا صور مختلف داره، صورت‌های مختلف داره، برای همین هیچ وقت شما به یقین نمیرسی، به قطعیت نمیرسی. خب با تمام معانی که تسلیم داشت، خب که عرض کردیم از سلامتی میاد، پذیرفتن میاد، همین چیزی که جلسات قبل عرض کردیم، به حکم قطعی نمیرسه و همیشه در شک شما میمونید. دیدید که میگه شک گذرگاه خوبی اما قرارگاه خوبی نیست، آدمو نابود میکنه، یعنی واقعا ذهن و قلب آدم بیمار میکنه، اذیت میشه. بعضی ما شما این شبهه تو ذهنتون میاد، به شک میفتید توی مسئله ای، واقعا اذیت میشید، دوست دارید سریع این مسئله حل بشه براتون. حالا فکر کنید آدمی که همه چیزش نسبی و ریلیتیویستیه، مثلا بشر امروز و دنیای امروز همینه دیگه، همه چی نسبیه، در همه چیز باید شک کرد، در همه چیز باید تردید کرد، هیچ چیزی قطعیت نداره، هیچ چیزی پایه نداره، روی هیچ چیز اون چی بگم اون دیوار بتونی نیستش که بتونی بهش تکیه بدی. فلزا شما در همه موارد ولی ببین این فضا رو نگاه کنیم، یه حقی وجود داره، وقتی شما به اون حق میرسید حالا دنبال اینید که اون حق رو برپا بدارید. خب هر چیزی باید مبتنی بر اون حق، اون قاعدهش باید سر جاش بشه، میشه عدل. وقتی مبتنی بر عدل هر چیزی سر جای خودش قرار گرفت، زیبایی شکل میگیره، جمال شکل میگیره. نقطه مقابلش اینه، وقتی شما حقی رو نمیشناسید، یعنی دوچار تردید میشید، عدلی شکل نمیگیره، چون اصلا میگه عدل یعنی هر چیز سر جای خودش بذاره. دقیقاً نقطه مقابلش ظلم شکل میگیره و ظلمت. و وقتی ظلمت نباشه، ظلمت باشه، هیچ چیز سر جای خودش نیست. اون موقع آنارشیزم شکل میگیره. یعنی هر یعنی دقیقاً بر هم ریختگی و به هم ریختگی شکل میگیره. چه اتفاقی میفته؟ زشتی به وجود میاد. این که شما میبینید مثلا از خدا بشر میرسید به زیبایی و امروز میبینید از من شیطانی انسان میرسه دقیقاً به شیطان پرستی، حالا شیطان گرایی بگیم بهتره، به شیطان گرایی. و میبینید مثلا میرن اینا پول میدن خودشونو بیریخت کنن، میرن عمل جراحی میکنن که مثلا زبونشون شبیه زبون مار کنن، میرن عمل جراحی میکنن، کلی پول خرج میکنن که صد و ده ها و بلکه چه میدونم بعضا صورت های اینا رو میبینید که اصلا چش و چالشون دیده میشه، انقدر پرسینگ و حلقه و اونجور چیزها از سر کلهشون آویزون میکنن. این چرا این شکلی میکنه خودشو؟ چرا اینو بر خوش جذابه؟ خب یه فطرت پاک، یه بچه کوچیکو نشونش بدیم بچه این ببینه میترس اصلا. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه تمام اون مبانی قبلش خورده. این خیلی مهمه، یعنی مسئله دیگه ایه، این استکبار استسلام نیست. خب اینجا صحبت این شک در مقابل یک تسلیم، اینجا حق مشخصه، شما تسلیم میشی. از این حیث در نقطه مقابل تسلیم صدها حرفه، هزاران حرفه، میلیون ها حرفه، بی نهایت. اصلا عرض کردیم عالم ماده، ماده ویژگیش اینه که تکثیر میشه، زیاد میشه. یه تیکه سیم به شما بدن به این شکل بده، میلیارد ها شکل میتونید به این بده، ته نداری که. و عقل به حکم قطعی میرسه، وهمه که صور مختلف میگه. یه سایه رو نگاه کنیم به بی نهایت شکل میشه در اون. این با دستش فهم داره، مثلا روی دیوار دیدید شبیه نمیدونم پرنده درست میکنن، شبیه سگ درست میکنن، شبیه اصلا این که سگ نیست اما تو داری اون سگ میبینی، این که آدم نیست تو داری آدم میبینی. دست ها خب از یه دنیای سه بعدی، ما که سه بعدیم، با نور روی دو بعد روی صفحه یه شکل میسازیم که فرض کنید موجودات به دو بعدی وجود داشتن، تو صفحه اونو چی میدونن؟ مثلا آدم میدیدن، بعد میمدیم میگفتی این آدم نیست، این یه موجود دیگه ای، اصلا این بخش مثلا سگ نیست، یه موجود دیگه داره با دستش داره ادا در میبینه. یعنی چی؟ اصلا نمیفهمید. ویژگی وهمینه. خب عقل یک چطور میرسونه، یک مسیر داره، صراط و مستقیم. این طرف چند تا مسیره؟ بی نهایت مسیر. یعنی هر کسی هر جور خودش اجتهاد کنه واسه خودش مسیر درست میکنه، یه طریقی درست میکنه، اون خیلی متفاوت میشه ماجرا. و شاید مراد از شک خلاف یقین باشد، چنانچه ائمه لغت بران تصریح کردن. و مقصود از خلاف یقین اعم از شک متعارف باشد که حالت تردید است. میگه همین که تردید داری. ببینید دنیای امروز اگه نگاه کنید، بشر هنوز که هنوزه نگاه کنید، خیلی از اینها کافر نمیشن به این معنی که قدیمیش وجود داشت. میگن ندانم گرایی. میگه ندانم گرایی چیه؟ میگه اصلا من نمیدونم خدا هست یا نیست. خب این بودن یا نبودن خیلی فرق داره. تو در مورد یه ابدیتی داری صحبت میکنی که میخوای یه ابدیت جهنم برای خود بخری یا ابدیت بهشت. خب این اوج حماقت اگه نسبت به این مسئله تو بی تفاوت باشی. چه اتفاقی برات میفته؟ خیلی مسئله متفاوته، خیلی مسئله پیچیده میشه. تو فصل دوم در بیان فواید تسلیم، من 4-5 خط رو میخونم، ازش لازم بشه به توضیح میدم، چون ادبیات ما برای عموم مردم ثقیله، سنگینه، کلمات عربی متعدد استفاده میکنه. تسلیم یکی از صفات نیکوی مؤمنین است که به واسطه آن طی مقامات معنوی و معارف الهی شود. یعنی تو معارف الهی رو با همین تسلیم میتونه به دست بیاری. و کسی که تسلیم پیش حق و اولیای خدا شود. اینجا دقت کردی اولیا خدا مدرسه و در مقابل آنها چون و چرا نکند و با قدم آنها سیر ملکوتی کند، زود به مقصد میرسد. اینجا تو این مبحث ببینیم تو این فصل امام میخواد استاد راه مشخص بکنه. ببین تو تسلیم کی میشی؟ ببین شما توی ماشین تو هواپیما، بلیط هواپیما میگیرید، راحت میگیرید، میخوابید، میگید خلبان. اعتماد میکنید به این تکنولوژی، اعتماد میکنید به خلبان. تو جاده تو اتوبوس میرید میخوابید، راننده رانندگیشو میکنه. اعتماد میکنید. برای چی؟ عقلتون رو به کار میندازید، میگید خب دیوونه کی خوشو کشتن بده که سال ها مستر این مسیر رو میره. یه قوانین هم هست تو کشور، یه اداراتی هست، یک جایی هم هست اینا رو تایید میکنن. سر راه هم که پلیس ها باید میسن ساعت میزنن ها؟ تو مسیر هم که باز پلیس هست. این ماشین ها جی پی اس هم دارن، خب بگه اتومات کنم بگه. اما شما کنار یه راننده ناشی که تازه رانندگی یاد گرفته، شما هم کنارش کلاچ ترمز میگیرید، اصلا دست خودتون نیست، چون میترسید، تردید دارید. اما وقتی استاد راه میبینید درست مسیر مشخص، این راه امام داره، با خیال راحت میخواد خودتون میسپرید. اصلا عقلی جاب میکنین مسئله را. شما تو مثلا تو جاده دارید میرید، ماشین جلویتون یوی میزن رو فلاشه رو روشن میکن، شما ترمز میکنید. اون آدم معصومه؟ نه. چرا این کار کرده؟ بیشرط عقله. ما هم تصادف کردیم، دیوونه که نیست طرف، ضرر نداره، یه ضرر نداره. یه کسی که مؤمنه و یه کسی که کافره تو زندگی دنیاوی چه فرقی داره؟ بذاریم چیکارش. گفته فسیر و فلرز، برو بچرخ کل زمین رو ببین، این که داره میرو میچرخ. کلو و اشربو، بخورید و بیاشم، اسراف نکن، ظلم کسی نکن، این همه نوشیدن یه عرق نخور، این همه خوراکی گوشت خوک و این چیزا رو نخور، احترام پدر مادر نگه دار، به کسی ظلم نکن. کنه کدومش بده؟ یه تایمی رو اختصاص بده من خدا صحبت بکنی. خب اینا که اینو گذاشتن که اینا دارن این طرف مدیتیشن انجام میدن، که باشگاه پنج صبحی ها بلند شیم ساعت پنج صبح، آقا پاشید حاضری بزنید. چه کسایی که پنج صبح بلند میشن موفق ترن؟ خب اینا هم داره میگه حالا بین طول این روزی تقسیم میکنه، شاداب تری نمیدونم چه. آقا این کسایی که نماز صبح بیدار میشن آثار و آمار سکته ترشون خیلی کم تره، چون تو این تایم خیلی سکته میکنم، متوجه همه خانواده با هم بیدار بشیم آقا همه سالمید. خیلی ها دیدین کسی که بپرسید از اورژانس بیمارستان ها میگن خیلی ها همین دم نماز صبح فهمیدن فلانی مثلا سکته کرد تو خواب. میشه بفهم اصلا مشکل این کار کجاست؟ یه جهاد هم داره که به کسی حمله نمیکنه، اما کسی بهش حمله کنه باباشو در میاره. ظلم هم به کسی نباید بکنه، زور هم به کسی نباید بگه، پشت سر کسی هم نباید حرف بزنه. حتی میشه بفهمیدن کی داره ضرر میکنه؟ تشت آخر آقاد وجود نداره، میره زندگی کرده میمیره، هیچی هم نیست دیگه، پود میشه مثلا به فرض. اما اگه آخر آقادی باشه، احمق ماجرا کیه؟ نفهم ماجرا کیه؟ کی اومده روی آب خونه ساخته؟ اگه ابدیتی باشه که هرچی داره میگذره این بخش داره پررنگتر میشه، میبینید؟ با قدم آنها سیر ملکوتی کند، زود به مقصد میرسد. حالا شما میخواد چیکار کنی؟ یه جاده رو بگی آقا من این مسیر رو میگم این مسیر نرفتی، یه دوبار با یکی دیگه برو، آقا با خطی های خود اینجا برو، یه ماشین دربست بگیر با جاده چالوس رو با خطی خودشون برو، اینا واردن، پیچ و خم جاده رو میشناسن، تو وارد نیستی، یعنی یکی دوبار داری میری، حالا یه ویلای خریدی شمال، دلیل نمیشه، خودتو کشتن میدی، میتونه دره، منطقه. میبینی چقدر واضحه؟ چی میشه ما اینو از دست میدیم؟ چون تسلیم نیستیم، قلبمون تسلیم نیست، قلبمون تردیدگراست، رو هر چیزی تردید میکنیم. آدم هایی که اینجوری هست هستن کسی ما نمیتونه باشون زندگی کنه، همه چی رو یه بار چک میکنن، دبل چک میکنن، سه بار چک میکنن، چهار بار چک میکنن، به همه چیز مشکوکن، به همه چیز حساسن، زندگی برای خودشون زندانه. از این جهت بعضی از عرفا گویند که مؤمنین از حکما نزدیکتر به مقصد و مقصود هستن، مؤمنین از حکما، زیرا که آنها قدم را جای پای پیامبران میگذارن. کاری ندارم، میگه من اعتماد دارم به این راننده، هر جا رفتم اونم گوش میکنم. شیعه یعنی کسی که مشایعت میکنه، میگه در مشایعتیشون، مشایعت یعنی چی؟ یعنی بارها گفتم، یعنی مثلا شو یه زمین برفی بخوای اولی پاشو میذاره تو برف، تو بخوای مثلا کمتر کفشت برفی بشه، لباسات برفی بشه، پاتو میذاره جاپای اون سر نخور جاپای اون، ببین کار میگه مشایعت. زمین شخم زده رو میخوان کمتر خراب کنم، ببین کار میگه مشایعت، همراهی میکنه دیگه، میگه جاپای اون میخوام بذارم. و حکما میخوان با فکر و عقل خود سیر کنن، و البته آن که تسلیم راهنمای الهی شد از راه مستقیم که اقرب طرق است، بین دو تا نقطه یک راه همیشه مستقیم نزدیکترینه، اون مسیر مستقیمه، اون خطی که فاصله دوتا نقطه است اونه دیگه، به مقصود میرسد و هیچ خطری از برای اون نیست. لکن آن که با قدم خود سیر کند چه بسا در هلاکت افتاد و راه را گم کند. میگه معلومش کجا میره؟ اون مسیحی هم تو بینشون کلی آدم حکیم هست. اصلا یهودی ها به عالم ربانیشون میگن حخم، حکیم، خاخام. اون هم ادعای حکمت دارن. الان چجوری؟ یعنی هم توی شیعه راست میگی، هم توی سنی راست میگی. ما حکیم سنی داریم، حکیم شیعه، حکیم شیش امامی داریم، حکیم دوازده امامی داریم، حکیم یهودی داریم. کی راست میگه؟ انسان باید کوشش کند تا طبیب حاذق پیدا کند. چون طبیبی کامل یافت، میگه اول برو خوب دوراتو بزن، لا اکراه فی الدین، برو بگرد. اما وقتی اون طبیب خوبو پیدا کردی، اینو باشه، اینو با عقل بگرد، عین همون حکما، برو بگرد. اما وقتی اونو پیدا کردی، در نسخه های او اگر چون و چرا کند و تسلیم او نشود و با عقل خود بخواهد خود را علاج کند، چه بسا که به هلاکت برسد. یا ای دکتر ببخشید، اینو دارو بر چی نمشتی؟ یه از شرمنده من یه گوگل کنم ببینم این عوارضش چیه. آه میگن این بعضی عوارض فلان داره. میگه آه بله میدونم، اما چاره نداریم، بالاخره من سبک سنگین کردم، برای شما خوبه. نه دیگه شرمنده، این دارو نمیخوره، این دارو نخوره، خب سرطان شما داره پیشرفت میکنه. میگه نه من شیمی درمانی نمیخواد بشم، من یعنی مواد شیمیاییش مثلا اثر داره، مثلا عوارضی هم. بله عوارضی داره، اصلا موهاتون میریزه، نمیدونم فلان میشه، اینجا بدن ضعیف میشه، سیستم ایمنی رو از کار میندازن، نمیدونم چه همین حرفا. خب بعد میگه که نه من باش یه لحظه به خود میبینی تماشا. تو اون تایمی که تو دنبال دکتر داشتی میگشتی، تو روش درمان میگشتی، سرتون گرفت کشتت، فرصت نکردی، چه بسا که به هلاکت برسه. پس باید تسلیم اون هادی شد، اون کسی که هدایتگر شماست، اونی که شما رو کوچ میکنه اصطلاحا، اون کسی که مرشد شماست، اون کسی که استاد راه. صرف کاتالوگ کافی نیست. شما بعضی از این وسایلی که میخرید یه کاتالوگی هم روش داره، بلا تشمیم قرآنش. یه نفر هست از نمایندگی میفرستن، تو با اون کاتالوگ فاتحهش خوندی، مثل این برره یا رفت سماور درست کرد، شلیک میکرد، خب تفنگ درست کرده بود، یه همچین چیزی سرهم میکنی. خب اینجا اون کسی از نمایندگی میاد اصلا میگه آقا این سفر ول کن، به اینی که میگم درسته. مثال دیگه افسر راهنمای رانندگی، شما یه قواعدی هست، یه کتابچه دو کتاب راهنمای اون خوندی، رفتی امتحان دادی، گواهینامه هم گرفتی، چراغ هم سبز، کورم که نیستی، مشخصه، حکم قانونی بر رد بشی، میبینه افسر واسه میگه ساعت کن شما بفر، به چراغ قرمزی ها میگه بیاد برید، چیکار میکنی اونجا؟ به حرف آیین نامه گوش میکنی، آیین نامه راهنمای رانندگی، یا به حرف افسر؟ برف افسر. چرا؟ میگه او از ما بیشتر به این آیین نامه وارد است، پس یه چیزی لابد میدونه. فکر کنه امیرالمومنین میفرماد تو جنگ من قرآن ناطقم، به اون صفحات مشتی کاغذ و جوهر میان دو جلد من قرآن سر نیزه، و به اونا شمشیر بزنید. گفتن تو فکر کی هستی؟ میبینید قرآن اینجا برای اینه کافی نبود، خود همین قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا باعث میشه ظلم ظالما خسرانشون بیشتر بشه. داعش هم این قرآن نمیخونه. موسی علیه السلام وقتی از میقات برگشت، از تور برگشت، بعد چون کوه تور حشوه دیگه، چون تور اصلا خوش یعنی کوه، تور سینا، وقتی برگشت دید اینا دارن بت میپرستن، گوساله دارن میپرستن، اولین کاری که کرد قبل اینکه بره هارونو بزنه القل الواح، آیات الهی که رو سنگ حک شده بود کوبید زمین. آقا احترام امامزاده متولیش باید نگه داره، شما قرآنتونو چرا میزنی زمین؟ ای پیغمبر خدا قرآنتونو، برای اونا رو دارم میگم. یه بدونه استاد راه که حرفشو گوش نکردید، این بدبخترتون میکن. در طول این سالها همین اسرائیلی ها که رفتن به مبتنی بر فقه خودشون فلسطین رو اشغال کردن، ببینید عمل کردشون چیه. الان من در مورد چیزی علل ارض و زمین دارم صحبت میکنم، ببینید چی درست کردن. وقتی شما تورات خوندید 70 تا پیغمبر تو بین طول این کشتی سر بریدید، در زمان ایزابل دستور داد 70 تا پیامبر رو سر بریدن توی روز. بزرگ این پیامبر الیاس، حضرت الیاس بود که فرار کرد، دنبالش بودن و هنوز هم زنده است، جز پیامبرانی که غایب شد. چون به چه مرحله میرسی؟ مگه بعد از امیرالمومنین خلیفه دوم فریاد نزد که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بر ما بس، استاد بس خودتون باشه، نمیخوایم جناب استاد 25 سال تشریف میبرید خونه، نمیخوام ازت استفاده کنیم. چی شد؟ امام حسین سر برد. با چی؟ با همون کتاب الله. تو را پیرها با عصا میزدند، برای رضای خدا میزدند. خیلی عجیبه ها، همین کتاب دیگه. حرف افسر گوش نکرده. متشابهات پیش میاد، چیز محکماته، مشخصه. چراغ سبز، چراغ قرمز. ایجاد متشابهات میشه. چی میشه؟ چراغ قرمز برق قطع میشه. چراغ راهنمایی قطع میشه. میپیچن تو هم. میگه من سبزم، میگه تو من سبزم. جنگ و دعوا. ماش میزنن به اون وسط، تصادف میشه. بیاره جمعش. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. قد یعنی براستی، لقد یعنی خیلی براستی، کان لکم همش همین تأکید تو تأکید دیگه، فی رسول الله اسوتون حسنه. لمن برای کی؟ لمن کان یرجو الله و یوم الاخر و ذکر الله کثیرا. مسلمان برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکوی بود، برای آن که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارن و خدا را بسیار یاد میکنن. میگه اگر امید به آخرت داری، باور به آخرت داری، یقین به آخرت داری، دنبال لقاء اللهی، راهش این آقایی که شما معرفی میکنن، باید دستتو بذاری توی دستشون. کی اینو داره میگه؟ همون کسی که آیین نامه رو نوشته، همون کسی که به این افسر درجه داده، اداره راهنمایی رانندگی. میگه میخواید به مقصد برسید، راهنما من مشاهده. یه آیه قرآن دیگه. برای کیه؟ میگه این برای کسیه که قبول داره راهنمایی رانندگی رو. این اهل ذکر خداست، نه قلیل، نه عادی، تازه کثیر، دائم یاد خداست. ما اگه بخوایم فلسفه احکام و همش با عقل ناقص خودمون دریابیم، از جاده مستقیم منحرف میشیم. مثلا فرصت بررسی همه چیزو نداریم. هر جایی بالاخره تو یه جای اعتماد میکنی، اعتماد میکنی به یه دانشمند، اعتماد میکنی به یه فیزیکدان، اعتماد میکنی به یه راننده، اعتماد میکنی به یه انسان که اونم تازه غیر معصومه مثل خودته، میگی از من متخصص تره. اعتماد میکنی به یه معمار. همه جا شما دقت بکن، اینایی که حاضر نیستن برای یک ابدیتشون به پیامبر خدا، به پیامبران، که جز خوبی هم ازشون سر نزده، این خیلی جالبه، جز خوبی هم از اینا سر نزده. امیرالمومنین میفرمایند ما رو پس زدن اینا در حالی که از ما هیچ بدی هم ندیده بودن. یه جایی که بیاد بگه مثلا ما حق یک نفر رو خوردیم به زور، پر ارزن از دهن مورچه گرفتیم به زور، میگه این طرف یه معماریه، میگن حالا خونه میسازه دیگه، ما اعتماد میکنیم دیگه، خونه رو ساختیم ازش میخریم، یه اسمه، یا برند خوش خراب نمیکنه دیگه، همینا، برند خودش رو خراب نمیکنه. بعد معصومه، ممکنه از این به بعد برندش خراب کنه. کلاهبرداری همینه دیگه، کلاهبرداری یه جایی از خودشون برندسازی میکنه، از یه مرحله با پول ملت جمع کن در میره، حالا برو دنبالش بگه. بعد یه کسی که بر اثبات خودش تو 50-60 سال سن عمرش یک خطا ازش نمیبینی، دست فقرا بگیره، چه میدونم، به همه کمک کنه، بعد بگی این آدم برای چی داره زندگی میکنه؟ برای عشق و حال دنیا که میگه که این که اصلا سخت‌ترین زندگی رو داره که. برای حکومت، حکومت هم اصلا کنار گذاشته، اومده زن و بچهش جمع کرد وسط یا بیابون. کدوم حکومت؟ میگن یا بیعت کن یا میکشیمت دیگه. در مقابل کیا؟ کسایی که نمیذارن نماز بخونی، همینجوری تیربارونت میکنن. فرض رو برای میذاریم اون آقا، اون عزیز علم غیب هم نداره، از آینده هم هیچ خبری نداره، میخوام این یقینا زن و بچه هم به خاک خون میکشن، اما بازم میسته. میگه خدا وکیلی به اون معماره اینقدر اعتماد میکنه، این طرف اینقدر اعتماد نداره. میگه میشه بفهمیم چی بهش میرسید؟ دار و ندارشو گذاشت دیگه. برای همین نگاه کن، شما وقتی میخواد توی این مسیر گام بردارید، یک جایی اگر میخواید تابلو یک مسیری باشید، باید تا جایی که میتونید حجت تمام کنید، از مردم چیزی نخواهید، با سختترین حالات کارتون رو پیش ببرید. یک کاری نکنید که یه برچسبی به شما بخوره، تا جایی که میتونید. این برای چی؟ به خاطر شما در مقابل افرادی هستید که اینا سر تا پا وجودشون تردیده، کافر همه را به کیش خود پندارن، خودشون دزدن، فکر کنن همه دزدن، خودشون تا خرخره تو بیت المال غرق در بیت المالن، کارسازی میکنن از بیت المال مسلمین برای کارهای شخصی خودشون، برای به پست و مقام رسیدن خودشون. باورشون نمیشه که مثلا شما با مردم کارتو پیش ببرید، اصلا نمیتونم باور کنم. میگه مگه میشه؟ هیچ که مردم بهتون کمک میکنه، مردم هم دید، باورشون نمیشه، مجبور اینجوری پیش بری. و اینه چلاغ نیستی که مثلا یه روزی که از این آقایون اومده همینجا پشت همین در، شاید بخوام بگم والله میترسم دقایق اشتباه بگم، مثلا چند دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه جلو همین در ایستاده بود، من متوجه شدم که برای مجموعه‌ای که مربوط به خودش بود، خودش هم عضو اونجا، حالا میگفت ما داریم بقیه هم کمک میکنیم اونم، این حرفا، یه بودجه قرار داده بود. بعد 10 دقیقه 20 دقیقه جلو همین در وایستاده بودم، اینجا سر پا این خانوما رو دید، جلو دم در با میشه حرف میزنه، اینجوری همیشه جلو همین در. بعد که منو قانع کنه بعد مجموعه شما مثلا بهت بودجه بگیره، میگفتم آقا برو خدا پدر تو بیام بیا برو. اونم من یه جلسه دیگه میام تو رو قانعت میکنم. معاویه از جیب باباش میبخشید همه رو میخرید یا از بیت المال؟ از بیت المال. والا بابای معاویه رو هم از بیت المال خریدن اگه راستشو بخوای. وقتی پیامبر از دنیا رفت، ابو سفیان رفته بود جزیه مسیحای نجران رو بگیره، وقتی برگشت گفت اه کی خلیفه شده؟ گفتن ساکت، همون مالیات های نجران مال خودت. گفت آه اوکی، حل، everything is okay، همه چی رو به راهه، پول رو بدیم ما بذاریم به جیب، رجم چی میشه؟ پس اگر شما بخوای هر روز دنبال این نسخه اون نسخه باشی تردید کنی، اصلا وقت نمی کنی، مردی، تموم شدی، رفته. اینجا تو دنبال اون استاد راه میگردی که خدا اینجا معرفی میکنه، پیامبرانش معرفی میکنه، برای ما اهل بیت معرفی میکنه. بعد اینا چی هن؟ خیلی عجیبه، چطوره جایگاهشون؟ اولا خودشون مقصدن، میگه باید شبیه من شی، یعنی فانوس دریایی هم. بعد توی این دریای مواج شب به قول عربا بحر لجی، بعد یه فانوس دریایی درست میکردن تو ارتفاع بالا لب سال که نخوری به صخره ها، معمولا جایی میذاشتن که صخره چیزی این چیزا هستش، خب که آخه اینو نخوری. میگه که ان الحسین مصباح الهدى، میگه اون چراغ هدایت، اون فانوس دریایی است. میگه اولا بهت میگه شبیه من شو، میرون بالا وای میسته، چند یه لحظه احساس کرد دوره، نه گفتم اونجاست، میگه به سفینتون نجات و همین کشتی است که خودش با تو رو میبره. میگه هم اونیه که باید بشی، هم دست تو میگیره تاتی تاتی میبردت، هم آدرسه، هم آدرس میده، هم دست تو میگیره میبره. این چقدر عجیب. بعد مهربانه الامام ابو شفیق، یه پدر مهربان، از خودم بپرسیم میگم یکی از مهمترین سخنرانی که تو بحث مهدویت انجام دادم امام آحاده. این چند باره تو همین اسمش اومده اینجا، باید گوش کنید شما اونجا با دقت تمام که آقای از کارکردهای امامت که باید زنده باشه امورات مردم حل و فصل کردنه. برای همونجا من پیشنهاد دادم، خودمش عمل کردم، توصیه هم این حالا یه بار دیگه اینجا بگم. میگه اون عالمی بود رفته بود بالا منبر سخنرانی کرده، آقا هر کی مستطیع باشه حج نره، به مرگ یهود برفت مرد، بردنش پیش جهودا. ما اینجا چیکار کنم؟ خود گفتی مستطیع بودی حج نرفت بود. بعد بدبخت بیچاره، عذاب تو برزخ دیگه، اونجا متوسل و ابا عبدالله میشه و اینه، خوابش دیده بودن آسان. من با خوابم کار ندارم، هرچند همینم زیاد شنیدید این قصه رو، نه از من، از خیلی از علما اینو نقل کردم، اصل ماجرا کار دارم. بعد یه توسل کرد به ابا عبدالله تو دل همون سختی ها، گریه کرد و حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المومن علیه السلام حضرت زهرا یه کاری برش بکنیم، کاری نمیشه کرد، چیزی گفتی بهش عمل نکرد، خودش گفتیم مبتنی بر قواعد خودشه. حسین اونو واسطه کرده، او یه را بیشتر نداره، پسرمون مهدی یه حج نیابتن براش بره، فصل حج برسه، تو فصل حج یعنی یه امام زمانی برای یک نفر از این چند میلیون شیعه بره یه حج انجام، عین بقیه ها با معجزه و اونم با سرعت بالا به چرخی و اینا نیست، قطع کن، اون پاهای مبارکش باید خسته بشه به جسمیه. این حضرت علی اکبر وقتی شمشیر زد به میدان امام، گفت این سنگینی شمشیر من از تک و تا انداخته، به نفس نفس زدن افتادم، سنگینی این تیکه آهن 10 کیلو 20 کیلو چی آهن دستت بگی تشنه روی اسب اینجوری برو، اما خسته میشه جسمشونه دیگه. بعد میگه که این اتفاق افتاد که این از عذاب رهایی پیدا کرد، خواب دیده بودنش جات خوبه، گفت نه بابا جان بد بود این قصه اتفاق افتاد. اینجا من عرض کردم گفتم آقا بیا ما هر چی اعمال داریم، واجبمون که دیگه وظیفه‌مون بوده بر خودمون، حالا مستحب داریم، همه رو یه جا یه نیت کنیم، بگیم قبلی و همش، بعدی هم هر آنچه که خدا بیا من وکالت نامه میدم همش مال حضرت ولی است. آقا از اینا از بردار، به هر کی دلت میخواد بده، تو تشخیص میدی، شما تشخیص میدی، اصلا برو به دشمنم بده، شاید یه جایی یه کسی گیره، یه زیارت عاشوراه نمیدونم من که سر در نمیارم، گیره یه نماز شبه، گیره یه زیارت امام رضاست، نرفته بوده اما حضرت وعده کرده هر کسی بیاد زیارت من سه جا بالا سرش میام، نیاز داره به اون، باید میرفته، نرفته، چرا شما به زحمت بیفتی؟ چرا قدوم مبارک شما خسته بشه؟ چرا پای مبارک شما خسته بشه؟ آقا همین امارتو هر کی دید میخواد بیم نمیخواد. امام یعنی کسی که من نمیدونم تو این 1200 سالی که از عمر شریفیشون میگذره کمتر بیشتر چند تا نماز برای یه عده خوند، چقدر دعا برای این اون کرد، چند تا حج رفت نیابتن، اینو فکر کردیم؟ ما خیلی بیمرامیم، ما خیلی بیمعرفتیم، ما تو را در قعر چاه انداختیم، یوسف ما چاه را گم کرده ایم. اگر در جستجوی ربنای تازه‌ای باشیم، اگر نه صد دعا زین دست یک نفرین نخواهد شد. اصلا این چیزا فکر میکنیم، زندگی رو داریم میکنیم. شاید بزرگترین نکبتی که شیعه دوچار اون شده اینه که به نبود امامش عادت کرده. بزرگترین نکبت، یعنی آدم این زندان رو نفهمه، نبینه. خیلی سخته، خیلی پیچیده است، خیلی عجیب. پس هم چراغ هدایت، هم مهربونه، مرامی برات میذاره، والله العلی العظیم. اگر پدر و مادرت برات بذاره، اگر رفیق ترین رفیقا برات بذاره، هیهات. اگر کسی تو مرام معرفت به گرد پای این خانواده برسه، به گرد پای این خانواده برسه. منتها ما بی معرفتی، ما بی مرامیم. یک بالاخره رفیق بازی آدابی داره، یه مثل پدر شفیق، شفقت خودش رو بدوش. کجاها هزار بلا از سرمون برگشت، کجاها اصرار کردیم بر یک گناهی و نشد، اصرار میکردیم این بشه، جورش کنیم، سه بار چهار بار خراب میشد، کی بود؟ پس هم چراغ هدایت، فانوس دریایی، هم همین خود کشتی است، هم ناخدای این کشتیه. ببینید در آن واحد چند تا نقش داره امام، هم مقصده، هم وسیله رسیدن به مقصده، هم ساربان این کاروانه، هم آب و نون تو میده، هم وسیله استراحت تو فراهم، همه چی جوری از یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و از دهان خودشون میزدن مسکین و یتیم اسیر. سوره نازل شد براش دیگه، اینا اصلا احد و ناسی تردید نداره در مورد اهل بیت، احد و ناسی تا. بعضیش هست میگه نه این منظور مثلا امیرالمومنین فلان صحابه است، یه جایی پدر سوختگی کردن، اما اینجا دیگه همه قبول دارن. علائم بیماری رو میشناسن تو این مسیر، چون وقوف کامل دارن، پیچ و خم جاده رو میشناسن، هم علائم بیماری رو میدونن، هم راهکار. من براتون مثال زدم تو جلسه پنج جلسه راجع به نفاق صحبت کردیم، چی گفتم؟ گفتم عنایت داشته باشید که آقا نفاق یه نشونه‌ای داره که اون اولش خیلی ضعیفه، یعنی اصلا تو نمیتونی بفهمی. بعضی از این مثلا میگه آقا تب کردی، میری پیش دکتر میگی چی؟ میگه تب کردم. من چه میدونم، مثلا ده ها بیماری داریم که یکی از علامتش تبه. ناشی از چی؟ آقا سردرد داریم. چه میدونم، میگیرنه، تومور مغزی داره، ها علائم بیشتر. اشارات برای کسی که دنبال معارف اهل بیت باشیم، اشارات عجیب غریب. مثلا در مورد نفاق چی میفهمم؟ میفهمم که اگر برات پیش میاد که تو زودتر سلام نمی کنی، نشونه نفاق. پیامبر میفهمم. بعد نگاه میکنم داریم دیگه، من بزرگترم، از پررو میشه، من برم با اون سلام کنم. بعد در عمل به سیره مراجعه میکنیم، میبینن هیچ کس نتونست در سلام کردن به پیامبر پیشی بگیره، زودتر از ایشون سلام کنه. پشت دیوار گفت یا کسی پشت دیوار سلام. بچه‌ها یک از تفریحاتشون، بچه‌های مدینه بود که برن پیامبر مثلا غافلگی کنه، زودتر بهش سلام کنن. بازیشون شده بود، معروف بود به این پیامبر، پیشگام میشد. یا آقای نفاق، حالا مثلا یه منافق، هم که منافق یعنی اون کسی منافق سازمان مجاهدی. این اصلا به قول مرحوم لاجورد میگه اینا که دیگه منافق نیستن، دیگه اصلا برش داره میجنگه دیگه، این اصلا منافق نیستش، منافق کسای دیگه بودن که این اسلحه به دستا رو فراری دادن. هنوز هم هستن، وگرنه ببخش خر بود میفهمید که کسی که اومده بمبگذاری کرد در دفتر نخست وزیری رجای با هنر صد جا دیگه میشد زد. چرا باید کشمیری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بسوزونن؟ میذاشتن سال یه برگه آچار میفرستاد اهم مست. میبینی معنیش چیه؟ وقتی کسی اسبش و فیلش رو توی بازی میسوزونه یعنی هنوز وزیر داره، یعنی گنده ترشو داره، یعنی مهره دیگه داره نقشونه. خیالت بابا اون کاغذ دست اون میرسه، نگران نباش. کسی اصلا نقشه میمون چند وقتی از مسئولین مهم مالی رتبه کشور شد سرمایه‌گذاری شبکه‌های نفوذ، یعنی همین دیگه. چه بمب بزنه دری همین کاری که کلاهی کرد، کاری که کشمیری کرد، ما همه میفهمن. منافقی که دیگه است. پس منظورم نمیگه اون هنون تب اولیه رو من بهت میگم اینه، این تب نفاق، این تب کفر، این تب شرک، این تب نمیدونم چیه، مسیرم میشناسن. صرف همین تسلیم خودش داروی عجیبه. امام میگه بلکه همین تسلیم در بارگاه قدس الهی یکی از اصلاح کنندگان امراض روحی است و خود نفس را صفایی به سزا دهد و نورانیت باطن را افزون کنه. میگه هم کسی تسلیم میشی چون منیت میذاری کنار دیگه، منم میذاری کنار، این خودش برای تو نوره، خودش برای تو آورده داره، اون خودش برای تو راه باز میکنه. چون اصلا به ما اومدیم این وسط بفهمیم ما نیستیم، همه اوست، تمام. ما همه همین رو بفهمیم، ما رو متمرکز کرد، متوجه کرد و این روح ما در اعلی لین بوده، متوجهش کرد به اسفل و سافلین. مراتب داره دیگه اینا که یک برهه اتفاق بر جسمشون میفته، یه خورده این روح فاصله میگه، خودشون رو میبینه، میگه به کسری هستانه این بر میرم اون بر میرم، مثلا در آن واحد دیوارا هست نیست، اشراف کامل بر محیط دارم. میگه این آورد تو اصل این جسم ما، تو اصل این تو زندان تنیم، دقیقا یه تن به اینجا بدنی هست ماندیم تو این گیر افتادیم. میگه حالا میشه از تو دل این زندان دوباره منو پیدا کنی برگردی انا لله و انا الیه راجعون، رجعت کنی؟ رجعت از کجا؟ از جایی بودی؟ رجعت برای چی میگن؟ شما یه جای هستی میریم یه مراجعه کن، این دوباره برگرد، این هستش همونجا بودی. قرآن سوره نساء آیه 65 میفرماد فلا و ربک، این خیلی عجیبه ها، جز قسم های وحشتناک قرآن ها. خدا به پیامبرش داره میفرماد که به خدات قسم، به خودم قسم، به خدا قسم، لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن، حتی یحکمو کفی ما شجر بینام، تا اینکه تو حاکم باشی تو دعواشون، تو اختلافاتشون، تو مبنا باشی، هرچی تو بگی، هرچی شما بگی، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. تسلیم بشن، تسلیم شدنی ها، تسلیم شدن عجیب کامل. یعنی سه تا شرط داریم، یه اول تو رو حکم بدونن، دو به حکمی که دادی عمل بکنن، سه ته دلشون هم ناراحت نباشه. به اینجا میگه که آقا بهم شکایت کنیم، یعنی قوه قضاییه به رسمیت شناخته. بعضی جا هست اصلا میگه قوه قضاییه هم به رسمیت نمیشناسیم، یعنی خودم میریم حلش میکنیم. بعضی از این عشایر مثلا هستن میگن آقا شیخ عشیره اون هرچی گفت، اصلا دعواشون خودشون حل میکنن. یا اول بشناسی، به حکم بشناسی، محکمه رو قبول داشته باشه. دو، حالا حکمم داد، دیدی یه طرف میگه نه من قبول ندارم، اعتراض میزنه، واهای اعتراض، همین اصطلاحاتی که منم به اصطلاحات حقوقی خیلی هم وارد نیستم. بعد حالا دیگه حکمم بهت داد، به ضررت هم شد، اون که به نفعشه که معلومه خوشحاله، اون کار نداره، به ضررت هم شد و بعد بپذیری، بگی به ضررم شد اما خوب حق میپذیرم. می فرماد اگر اینا نباشه لا یؤمنون، اصلا اینا مؤمن نیستن. عجب، لا یؤمنون یعنی اصلا ایمان ندارن. و تهش چی می فرماد؟ و یسلم و تسلیم، باید تسلیم تو باشند، این دیگه امر الهیه. آرجم این آیه باید صحبت کنیم، بیشتر بحث کنیم، خیلی مهمه، خیلی مهمه. امام میگه طعم ایمان آنگاه در ذائقه روح انسانی حاصل شود. یه ایمانو زمانی حسش میکنی، مزه میکنی ایمانو، که در احکام مقرر الهی انسان تسلیم باشد، به طوری که در سینهش نیز تنگی از آن حاصل نشود. ای بابا دوباره پاشیم باید نماز بخون، ای بابا این آخ چی مون مارم میزون روزه بیسن 27-28 چهار تا احکام آمین. حالا این آخه شوخیه میدونیم، اما بعضی ها تعدلشون میشون ای بابا باش. حالا یه حکم گذاشته مثلا مرد بعد این وظیفه در مقابل زن داره، زن این وظیفه در مقابل مرد داره. این گفتم جلسات قبل، این بدهیشو به مرده که نمیده که، به خدا داره میده، به خدا داره این بدهی رو میده. خدا گفته در برو شعبه مرد، برو شعبه زن، تو پولتو به اون بانک اصلی باید بدی، درگاه ورودی شما اینه. از تویی که با این حکم مشکل داری، با اصلش مشکل داری، نشون استکبار، تسلیم نیستی، نشونه که توی منمی این وسط هستی، میگه کسی هستی دیگه. آره خب خطرناک شد. این همونی که به افسر میگه آقا یه دقیقه ببخش من، من این باید سمت راست میخوام بپیچم برم، همین شد دیگه. به طوری که در سینهش نیست تنگی از آن حاصل نشود و با روی گشاده و چهره باز از آن استقبال کنه. همون که دزدی کرد تو زمان امیرالمومنین طبق حکم شروطی داره، من مثلا 13 تا چقدر شرط داره، اینجوری هم نیست مثلا بگن هر کی دزدی دست انگشتاش هم باز دستن انگشتا رو مثلا قطع بکنن، بعد مثلا پول رو دم دست بذاری نیست، میگه تو خود تحریک کردی، اینجوری نه. حالا همه شرطاش هم بود و انگشتاش قطع کردن، این منافقین بهش تیکه میداختن، گفتن آ عدالت علی، میگه اصلا عاشق همینشم، من انگشتاشو قطع کردم، چند نفر این روحیه اینجوری داره. این مؤمنه فلا بره، به خدا قسم محمد اینا ایمان ندارن الا خب بسم الله ایمان داریم یا نداریم بسنجیم. حالا حتما باید خود پیغمبر بیاد بگه مثلا داداش پوشش دین باشه، اینو بخور اونو نخور، حکمش نیست، حکمش نیست. مثلا امام زمان الان بیاد مثلا یه آیه جدید از قرآن میاره ایشون، تو همینو که هست. این آیه جایگاهش هم تو سوره مهمه، آیه قبل و بعدش هم خیلی خیلی مهمه. اگر کسی به یقین رسید اهل بیت کارشون درستن، که پیامبر من نمیدونم با چی کار میکرد که بفهمم باید برن سراغ امیرالمومنین دیگه. من قبلا سخنرانی جدا کردم، هر مدل بخواید ولی به معنای نه ولی دوست داشتن فلان نه اینا عمل روزی که باشه، خلیفتی وسیعی هر مدل چند جا بگی من براتون، منو به اهل سنت سند صحیح آوردم، هر مدلی بگید گفته پیغمبر، هر کاری از دستش من اون قبول نکردم. همونجوری که بنی اسرائیل، یعنی پیغمبر اینقدر نتونست، حضرت موسی هم نتونست. قرآن نمیخونید؟ چه عجیبه براتون؟ رفت بنده خدا بره تورات بیاره، برگشتید عجب جانورهایی دارن گوساله میپرستن. ببین شما خودت چه حضرت موسی برمیونید چه اتفاقی افتاده؟ خیلی عجیبه. ها اینجا برگردیم میگیم حضرت موسی نتونست، اینقدر مثلا مدیریت نداشه، چهار تا صحابه درستن برای خودش، چه ربطی داره اون بعد و درست ایمان بیاره، حجت بعد تمامشون باید بپذیره. والا هزار تا آیه قرآن داره در مورد همین بنی اسرائیل که اکثرش داره به اینا فحش میده خدا. لعنتشون میکنه و بعد جهنم میده و اینا مستکبر اینا الان بلن و اینا نتیجه چیه؟ نتیجه همینه. این مودتی که میخواد فلقربا میگه در مورد نزدیکان باید اون مودت و نزدیکان پیامبر مودت رو شوشی، برای چیه؟ برای چی باید همراهی کنی باش؟ خیلی عجیبه. میگه یه نفر رو گذاشتم به عنوان امام، قرار تمام این کارهایی که گفتم براتون انجام بده، میشه نکشیدش؟ میشه اذیتش نکنید؟ میشه باش همراهی کنید؟ خیلی عجیبه. تسلیمید؟ ماجرا هارون مکی رو یارو اومد خدمت امام صادق، شنیدید دیگه؟ آقا دستور قیام بده، 100,000 تایی فقط تو خراسان آمادن، انقدر فلانجان، انقدر بهمانجان رو نمیدونم. از راه رسید هارون مکی، هم کاری هم نداشت، من فقط حضرت رو ببینه، چهره مبارکشونه، کفشش زیر بغلش بود، من تنورم روشن بود، حضرت فهم بپر تو تنور، با کله پرید تو تنور در گذاشت. گفت خاله میفهمید چند تا خراسان چند؟ گفت آقا اون سوخت. گفت ولش مالا تو میگفتی چی؟ گفت آقا اون. گفت چند تاشون اینجوری هن؟ در باز کرد این اومد سالم بیرون. گفت چند تاشون اینجوری هن؟ گفت هیچی. به تو هم میرد تو تنور؟ تسلیمه. و میگه اصلا میخوام بسوزم. و مسیری، یک کلام میخوام به تو میگم، ته این سخنرانی ها رو میخوام اولش بگم، این مقالاتی که مقدمه همون اول مینویسن دنبال چی هم ما میگم، مسیری بهتر و راحت تر برای غرق در نعمت و رحمت خدا شدن نداری جز اینکه شما تسلیم اهل بشی. تمام. یعنی بپذیری، نسخهشون رو بپذیری، دل بدی به دلشون، شروع کنی عداشون رو در آوردن، یعنی الگو قرار بدی. من امروزی دارم حرف میزنم، مسیری وجود نداره. سمین چه شهدای کربلا اینجوری هم انقدر جایگاه دارن؟ یکی از دلایلش همینه، اینا تسلیم بودن. تسلیم دیگه، اصلا مسابقه این بود کی بیشتر بود مثلا خودشو شبیه امام حسین کنه، مسابقه شده بود. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد لأنسبن الاسلام نسبتا لم ينسبها احد قبلی، الاسلام هو التسلیم. و اسلام یه جوری براتون معرفی کنم که احدی قبل من براتون تعریف نکرد. شما چی؟ اسلام یعنی تسلیم، عبد، عبد باشتر من قول خدا. آیا اهل بیت مثلا یه دکانی جدا مثلا از خدا زدن؟ نه خیر، خود خدا گفته به سراغش. ما تو زیاد جامعه میگیم خدا از اینا بهتر پیدا میکرد میرفتیم اونجا. شک نکن. در حدیث شریف کافی داریم امیرالمومنین از حضرت میفرمان که از برای ایمان 4 رکن است: توکل به خدا، توکلت به خدا باشه، تفویض امر به سوی خدا، رضا به قضای او، توکل کنی کار بسپری دستش، راضی باشه اون کار هر جوری پیش برد. اینجا یادمون نره ها، این آیه چی میفرمود؟ لا یجدو فی انفسهم حرجا، میگه ته دلشم ناراحت نشه، اینجا راضی باشی و تسلیم برای امر خدا. میشه بفهمه ابو عبدالله تو گودال چی فرمود؟ لا یرزم به رزاک راضی بود، تسلیم لامرک، لا معبود سواک، معبود جستو جو خودتی، اصلا ول کن. نمیخوام بالا سر امام سجاد رسید، حضرت بیمار بود، فرمود که چی میخوای پسرم؟ بابا مثل جدمون حضرت ابراهیم هیچی نخواهیم جلو خواست خدا، اصلا همه چی داریم میبینیم، من چی بخوام؟ شما پیامبر رو ببینید تو قرآن، ها اون پیغمبرای مکالماتی با خدا دارن، درخواسته دارن، خدای مردار چجور زنده میکنی؟ نشون اون بده یطمئن قلبی. حضرت موسی تو عمق گذاره به خدا، میخوام ببینم ات. میشه دیده چجوری هست ها؟ در مورد رسول الله یه هیچی نمیشنوی، عبد محض، عبد، بنده بنده بنده، چی بگم؟ بعد امتحان میشد، مثلا 40 روز وحی نمیمد، یه سوال پرسیده بودم، گفتن از خدا دینو بپرس. باش. جالب، از خدا دینو بپرس، پیامبر سرش نمیاد، خدا اینو داره اینو میگه، خودت خود میشنوی دیگه. همین. 40 روز نمیومد. اینا شروع میکردن، یهود شمال مدینه شروع میکردن مسخره کردن، اذیت کردن. آ چی شد؟ دیدید اینا از خودش میبافه، دیدید این الکی میگه، دیدید اینو یه آدمی یادش میده، اون آدمی نیست بهش یاد بده. بعد 40 روز وحی. عرض کردم بارها دیگه، اینقدر خودشو ندید که خدا شده قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست. قلرم گفته بگو لپتاپ، بگو تبلت، تبلت میگه، بگو تبلت، بگو تبلت. خیلی عجیبه، امینه دیگه، صاف صاف، یعنی شیشه یه شیشه کامل نور رو عبور داده. انقدر خوب نور رو عبور میدادن، خدا رو عبور میدادن که بعضی رو به غلط میفتدن، میفتدن خدا دوچاره قلوب میشدن. بعد در ادامه فهمد و کسی که دارای این ارکان چهارگانه نباشد ایمان ندارد و از حقیقت ایمان بهره نبرده است. و چی بود آخرش؟ تسلیم. به خاطر این تسلیم در برابر استاد و چراغ راه و اون سفینه نجات و اون هادی و اون مرشد، هر اسمی میخواید بذارید، اون که دستتو میگیره میبره، همه چیز میدن، نه یه چیزایی میدن، همه چیز اونه. اصلا راه عباس شدن همین تسلیمه. تسلیم ترین آدم تو روز عاشورا حضرت عباس. میبینید از همه هم میدرخشه، کنار امام حسین بارگاه داره، کنار خورشید تو چشمیه، خیلی سخته ها. تو زیارتنامش، زیارتنامه معصوره، یعنی از امام صادق به ما رسیده. امام فهمید کسی نیست مثلا ما خودم بشینیم بر خودم زیارتنامه درست کنیم، بر امام زاده ها میشینن مثلا بعضی از امام زاده زیارتنامه سلام علیکم یا رسول الله درسته دیگه. یعنی برای مثلا امام خمینی هم چیزی درست کردن زیارتنامه شد، از امام معصوم که نیستش که. اینجا زیارتنامه معصوره، امام صادق برایشون زیارتنامه فهمید، میگه اشهد و شهادت میدم لک به تسلیم، شهادت میدم تو تسلیم بود. و تصدیق و الوفا و نصیحت لخلف النبی صلی الله علیه و آله. من شهادت میدم که تو ته وفا بودی، دنبال خیرخواهی و خیر میخواستی. و تسلیم، من از حضرت عباس تا قبل از شب عاشورا هیچی نمیشنوید، هی مکالمه داشت، اینجا بریم اونجا نریم، فقط چشم یا مولا یا سیدی با مولا، هرچی آقا جان شما چی میفهم؟ چشم. گفتم براتون مثلا شما به فرمانده لشکر مثلا بگید برو برده بود، من گفت آقا اجازه میدید من زاغ صدری غیر مستقیم هم فهمیدن زشت من با. هر جو شما صلاح میدید. بعد از علی اکبر سخت شده ماجرا برای من، یه چیزی میفهم، نه برو آب بیار. چشم. بعد مبنا شد فرمان امام دیگه، دستم قطع شده بشه مشک سالم، یعنی میگه مشکو مینداخت این طرف، اون یکی دست میگرفت خب به دندان کشید بازم داشت میرفت، اصلا یعنی اونجا که میگه مشک تیر میخوره کار خراب میشه، مشک تیر نمیخوره، حرف امامش تیر خورده، آب نمیریزه، آب روی عباس داره میریزه، تسلیمه. تو جای دیگه همینجا باز عرضه میداریم خطاب به امیر، به حضرت عباس علیه السلام، جئتو که یبن امیر المومنین، من سمت تو اومدم ای پسر امیر المومنین. جمعوم صادق به ما یاد میده، میگه میخواید حضرت عباس صدا کنیمش بگید یبن امیر المومنین، افتخار میکنه به همچه پدری. وافدن الیکم و قلبی مسلمون لکم و تابع، میگه ما هم تسلیم شماییم، شما تسلیم ابو عبدالله بودی جانشین، ما هم تسلیم شماییم، همه چی تسلیمه، حالا همه میمیریم. یه 100 سال دیگه همین جمعی که الان اینجاییم بعیده دیگه، یعنی سنش قریب صفره مثلا، خب یعنی کمترین کسی اینجا سنش بشه چقدر مثلا 35-6 سال دیگه، خب 33-4 سال مثلا دیگه، در واقع 34 سال اون کنه بعیده دیگه، 100 سال دیگه هیچ کدوم ما اینجا نیستیم. تو خونه همون آدم هایی دارن زندگی میکنن که اصلا نمیدیم کی هم قریبا خونه که باید جون کندیم، ماشین رو مرمیش کجاست، اوراق شده رفته، فلزش بردن زوب کردن تیراهن درست کردن باشه. هر 20-30 سال هم یه نسلی میاد دیگه، 3 تا 4 تا نسل هم رد شده، قبرت هم نمیدونه کجاست، اصلا نتیجت نمیدونه، نتیجت نبیرت ندیدت نمیدونم چیه، نمیدونه کدوم قبرستونی دفنی، اصلا نمیدونه اسمت چی بوده. هیچ کدوم ما نیستیم. عزیزان که نشستی تو خونه هاتون داده حرف من میشنوید، تو گوشیتون دارید میدونم کجا، هیچ کدوم ما نیستیم. تمام. اون موقع است که اون طرف میدون کسی که اینجا بهش سلام میدادید اومده جواب سلامات رو بهت نشون بده، اونجا دستتو گرفته داره کمکت میکنه، اونجاست بازم حسرت میخوریم. حسرت چی؟ میگیم چرا بیشتر تسلیم نبودیم، چرا بیشتر گوش ندادیم. وقتی میگه اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و ماتی ممات محمد و آل محمد، یه زندگیمون یعنی چی؟ یعنی باید شبیه میکردیم. خب کجای زندگی اهل بیت شبیه کاری که مثلا امثال من بیچاره انجام میدم بوده؟ شما خوبید. خب برای امروز تا همینجا کافیه. انشالله خداوند همه ما و شما رو از عاملین به این حرف قرار بده، دستمون رو بگیره، کمک کنه که نیتمون خالص بشه. انشالله از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.